بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اولین مدرسه ای که هر انسانی که در حال رشده باید در اون سعی کنه که تحصیل جدی بکنه و مراقبت کنه رفوزه نشه، مدرسه عقل انسانه. امام هفتم علیه السلام هم در اون حدیث هشام فرمودن ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. خدای متعال بر مردم دوتا حجت داره، یه حجت که در درون خودشونه که عقله، یه حجت در بیرونه که پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام هست. کدوما جلوترن؟ خیلی روشنه که عقل جلوتره. ما باید اول سعی کنیم، یعنی همه انسان‌هایی که میخوان رشد بکنن، انسان‌ها در دو حالن، یا در حال سقوطن یا در حال رشد. اونایی که میخوان در حال رشد باشن راهش اینه که اول احکام عقلشون رو جدی بگیرن. چیزایی که عقل میفهمه، عرض کردیم عقل که میگیم هم فهمه، عقل در روایات غیر عقل در منطق و فلسفه و علوم عقلیه. عقل در روایات یعنی همون فطرت الهی که هم فهم داره، هم گرایش هایی داره و هم رفتارها و اعمالی داره. اینا همش مال عقله. کسی که در این مدرسه بخواد موفق بشه باید اون چرایی که میفهمه درست عمل کنه، جدی بگیره. اون چرایی که گرایش باطنی انسانیش دعوتش میکنه، گرایش به حقیقت، این یک چیز فطری انسانه، یا به تعبیر دیگه یکی از ابعاد عقل انسانه که به حقیقت گرایش داره. یعنی اگه حقیقتی را بفهمه تمایل داره که به اون ایمان بیاره، قلبن بهش معتقد بشه، دل ببنده به او. این دل بستن اسمش ایمانه. این از مقوله فهم نیست، این از مقوله گرایشه. چنانکه عقله که به آدم میگه حالا که فهمیدی و حالا که میبینی در درونت هم گرایش بهش داری، پس عملم بکن، جدی بگیر. اینم عقله. عقله که جدی میگیره و عمل میکنه. کسی که در این راه موفق باشه، اون وقت نوبت میرسه به این که از پیامبر و انبیا و ائمه استفاده کنه، و الا اصلا نوبت به اونجا نمیرسه. خدای متعال همینجا چنون اذلالش میکنه که دیگه اصلا نمیتونه رو به پیامبر بیاره. مثل بسیاری از این اولایکه کل انعامی که شما میبینید. خدا را حفظ کنه حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته، و می فرمودن که یه آقای اویسی تو مرسه مروی بود، این هر وقتی از مدرسه می رفت بیرون، وقتی می اومد می گفت من اگه خدای متعالیم بلهم ازل و نفرموده بود دق می کردم، برای اینکه اینایی که من می بینم اینا اولایکه کل انعام براشون کمه، اینا همون بلهم ازل خدای متعالن. و این اذلالم کار خود خداست. خود خدا یضل من یشاء و یهدی من یشاء. منتها انتخاب این که خدا آدمو اذلال بکنه یا هدایت بکنه با این آدمی زاده. اگه در اون چرایی که میفهمه درست جدی مراقبت بکنه، فهمیده هاشو جدی بگیره، گرایش های انسانیشو مطابقش عمل کنه، و بالاخره رفتارش رفتار عاقلانه باشه، اینو خدای متعال هدایت میکنه. چرا؟ چون خواسته هدایت رو، هدایت رو چون خواسته، خدا هم هدایتش میکنه. و اگر کسی نه، همین عقلی که در وجودش هست زیر پا میذاره، اونجایی که میفهمه حقه ها حاضر نیست قبول کنه. گفتم شما با یه نفر اگه بحث میکنی، گاهی میشه توی بحث به این نتیجه میرسی که بابا حق با اونه، ولی حاضر نیستی بگی حق با توست، بازم میخوای یه جوری ماسمالیش کنی. این کاری که کردی باید ترس این رو داشته باشی که خدای متعال اون فهم و دیگه ازت بگیره، دیگه از این به بعد دیگه اونی هم که حقه نمیفهمی، فکر میکنی یه چیزی میفهمی، فکر میکنی حقه، در حالی که باطله. خدا این کارو میکنه. این آیه رو دیشبم جناب آقای فاطمی ها رو منبر خوندن و به همین استشهاد کردن. بله، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی حتما و قطعا این کارو من میکنم، من تا زود نمیکنم. یعنی چه؟ یعنی یه بار اگه یه کسی این کارو کرد، خدا تواب رحیم غفوره، بار دومم باز بهش مهلت میده، بار سوم، ولی اگه چند بار این کارو کرد، خدای متعال اذلالش میکنه. چه کارش میکنه؟ کاری میکنه که دیگه اون چیزهای خیلی روشن روشن رو نمیفهمه و خلافش رو میفهمه. همین آیه میفرماد سأصرف عن آیاتی، آیه در لغت عرب یعنی اون علامت خیلی روشن که کورم میفهمه. مثل این آفتاب علامت چیه؟ روز. ولی خدا میگه من کاری میکنم که از همین آیه ها یعنی علامت های روشن خودم روگردان میکنم. کیا رو؟ اونایی که در درونشون تواضع برای حق نیست، در مقابل حق ها حاضر نیستن سر فرود بیارن، تکبر میکنن. تکبر همینه دیگه، تکبر همینه که وقتی من با شما بحث میکنم میفهمم حق با شماست، حاضر نیستم بگم، حاضر نیستم بگم آقا من اشتباه میکردم، حق با شما. تو حجره یه چیزی پیش اومده، نقاری پیش اومده، من مقصر بودم، اما حاضر نیستم برم عذرخواهی بکنم بگم آقا من اشتباه کردم، من خیال میکردم درست عمل میکنم، اشتباه میکردم، شما ببخشید. حاضر نیستم. عقل میگه این کارو بکن، ولی چی میگه نکن؟ اون غرایز حیوانی که 15 سال تو وجود ما رشد کرده، یعنی از روز اولی که ما به دنیا میاییم، خوب میبینید بچه، همون که امام فرمود سبعون سید 7 سال آغاز، یعنی هر چی دلش میخواد باید اون بشه. این برای آدم ملکه شده، آدم دلش میخواد همونطوری که دلش میخواد بشه، در حالی که تکلیف یعنی زحمت تولید کردن خدا برای بندهش. خدا برای شما زحمت تولید میکنه برای چی؟ برای اینکه میخواد از اون حالت یابویی در بیایی بشی اسب ارزشمند. چطور؟ یه بار دیگه من این مثال رو زدم، گفتم آقا ببینید، کارشناس اسب نگاه میکنه به اسب ها، به یه اسب میگه این آقا به درد همون میخوره که ببندنش به گاری، ببرید هرچی میخواید بهش بید بخوره، هر کار میخواید باش بکنید. ولی یه اسب وقتی کارشناس نگاه میکنه میگه نه، این باید مراقبش بود. به قول عرب ها ریاضت، اصلا عرب ها اینجا به کار میبرن ریاضت، یعنی اینو باید ببریش تمرین. تمرین یعنی خلاف میلش، از مانع باید بپره، باید دور این مربی همطور بچرخه، هر جور این میخواد عمل کنه، نه هر جور خودش میخواد. به زحمتش میندازه برای اینکه میبینه این ارزشمنده و رشد میکنه. اون اسب اولیه 2 میلیون ارزششه، ولی این 500 میلیون هم نمیدن. 500 میلیون شما بدیم یه نه آقا، این 500 میلیون بیشتر میارزه. خدا هم بندهاش مثل همی اسبا میمونه. بعضی ها رو ول کرده، همون فرموده زر هم یعکلو و یتمتعو و یلههم العمل. ولشون کن، بس بخورن، بس یه بهره های موقت، این همش بهره های موقته. چون اگه کسی عاقل باشه، یه دفعه دیگه من گفتم اینا، اینجا به نظرم حساب ریاضی 2 تا 4 تا بلد باشه خیلی روشنه که ما عمرمون چند تا ثانیه داره؟ هر چی هست ثانیه‌هاش بالاخره محدوده. یعنی بفرما یه عدده 9 از اینجا بینیمسیم تا دم در، بیشتر که نمیشه. بغل هم 9 بذار تا اونجا، این میشه ثانیه های عمر ما. خب در مقابل هر ثانیه اگه کار خوب کرده باشیم، کیفر پاداشش چقدره؟ چند قرنه؟ اگه کس بگه 1 میلیارد قرن، برای هر ثانیهش 1 میلیارد قرن پاداشه، حساب ریاضیش درست نیست. چرا؟ برای اینکه دنیا یه زندگی محدوده، یعنی همون نوهایی که گفتیم تموم میشه، بالاخره ثانیه های عمر آدم تموم میشه. شاهدش هم اینه که همه میمیریم دیگه، همه میمیریم. ولی قیامت که شد دیگه از اونجا یه زندگی شروع میشه که نامحدوده. نامحدود یعنی چه؟ یعنی برای هر ثانیه اینجا شما اگر پاداش میگیری، پاداشش 1 میلیارد قرن که نه، 1 میلیارد قرن هم بیشتره. هر چی بیشتر بتونی عدد بگی بازم بیشتره. چرا؟ چون تموم شدنی نیست. برای ثانیه اولش بخوان صدها میلیارد سال به شما پاداش بدن، بعد بگن خب حالا این برای ثانیه اول تموم شد، باید آخرتم تموم بشه، در حالی که آخرت تموم شدنی نیست. پس ببینید چقدر آدم باید ریاضیش ضعیف باشه که عاقل نباشه، و وقتی میره بیرون مراقب این چشماش نباشه، چشمش بیفته به یه جایی که موقع نمازم اون منظره تو چشمش مونیم، تو ذهنش مجسم بشه. نفهمیه دیگه. اگه کسی عاقل باشه از در که رفت بیرون سعی میکنه سرش جوری باشه که اصلا نگاهش نیفته به این کسانی که کفاره داره نگاهشون. ما یکی از اقواممونه کارش خرید و فروش این جنراتور و اینهاست، مجبور بیاد تهران، وقتی مشتری پیدا میکنه قم، میاد تهران براش بخره یا میخره به اونا میفروشه، نمیدونم کارای اینطوری میکنه. میگفت من وقتی اینها رو میرم برای خرید، خب معمولا این تجار گردن کلوف منشیهای زیبای بزک کرده دارن. یه روز گفتم خدایا ما میخواییم دینمون رو حفظ کنیم، خودت یه کاری بکن. گفت از اون روز هر وقت میرم اینا رو به قیافه یه اکبری میبینم که آدم حالش میخواد به هم بخوره. کار خداست، باطن اونا همینه، اونتا اون باطن ظهور میکنه برای اون آقا. مثل کی؟ مثل همون قوم بنی اسرائیل که به صورت بوزینه در اومدن، اینا باطنشون همین بود. یعنی چه؟ یعنی بازی میکردن با حکم خدا. حکم خدا این بود که روز شنبه ماهی نگیری. اینا تن به این حکم نمیدادن. چه کار میکردن؟ روزای شنبه میومدن این حوضچه هایی که درست کردن کنار دریا، جلوشو باز میکردن، ماهی ها میومدن تو این حوضچه ها. وقتی پر میشد تو اینجا ماهی، اون وقت جلوشو میبستن، فردا میومدن صید میکردن. این بازی کردن با حکم خداست. این مثل همین توریهیه که ما میگیم آقا حلاله. نه، اگه میخوای دینت باقی بمونه، ایمانت ضربه نخوره، توریه هم نباید بکنی. نه که توریه نکنی، امام صادق علیه السلام در اون روایت که نقل شده از حضرت فرموده لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. هیچ کس مزه ایمانو، مزه یعنی چه؟ یعنی این آدمی که روزه داره، این خانم میخواد ببینه غذاشو نمک ریخته توش یا نه، یه ذره میذاره زبونش و بعدم میندازه بیرون. اینو میگن مزهشو چشیدن. بفرمایند کسی که دروغ بگه ولو به شوخی، همین مقدارم مزه ایمانو نمیچشه. نمی چشد مزه ایمان رو کی؟ اون شخص، مگر اینکه ترک گن دروغ رو، حتی شوخی شو، هم جدی شو هم شوخی شو. وقتی اینطور مراقب باشیم، همونی که در اصول خوندید دیگه، اخوک دینک، یعنی هیچ برادری مثل دین آدم نیست، چون همین برادرم تا دم قبر اگه باشه. بسیاری از برادرات هم دم قبرم که نیستن، اگر باشن تا دم قبرن، ولی دین تا کجاست؟ تا جاودانگی با انسان هست. پس این برادر، برادر خیلی صمیمیه. بعد امام فرموده یه همچین برادری رو هواشو داشته باش، فحتت لدینه، مراقبت کن ازش، نکنه که این برادر رو عدس بدی، که اگه دادی اون وقت هیچ که نداری. بله، آدم عاقل عقلش بهش میگه که باید اون چرا که من میفهمم جدی بگیرم، همونطوری که میفهمه عقل خودشم میگه جدی بگیر. مگه اون کسانی که عقلشون اسیره، همونطور که در بعض روایات اومده کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، یعنی چه؟ یعنی هوای نفس، خودخواهی ها و گردن کشی ها در وجود آدم شکل گرفته، اینا عقلو بیچاره کرده، عقلو چیکار کرده؟ در بند قرار داده، عقل شده اسیر تو چنگال هوای نفس. خیلی زیاد، کم من عقلن، یعنی زیاد. آقا اون ما باید مراقب باشیم، جز به اون زیادا نباشیم، جز به اون اکثریت نباشیم، جز به همون اقلیت استثنایی باشیم که تو قرآن آمده. پس بنابراین اولین مدرسه‌ای که انسان‌ها باید تو اون مدرسه رشد بکنن، سیر کنن، مدرسه عقله. اگه تو این مدرسه موفق بودن، اون وقت نوبت میرسه به استفاده از وحی، و الا هرگز نوبت به اونجا نمیرسه. یعنی خدای متعال بهشون اجازه نمیده که دین داشته باشن، خدا نمیذاره. خودش فرموده ما اگه میخواستیم که همه مؤمن میشدن، ما نمیخواییم، ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اما خدا نمیخواد. چرا؟ برای اینکه خدا خواسته که با انتخاب بنده، هر جور که من انتخاب کردم اون بشه، نه اونطوری که او میخواد. او اینطور خواسته که من با انتخاب خودم و همه انتخاب خودم و همه